ما زنده باشید، زنده باشید، درود بر شما. اما جناب آقای مرتضی صفا، شما چه میکنید که میرسه این کمک ها بفرمایید؟ تو یه جمله دو جمله ممنون میشم.
کمک های نقدی که هر روزه به حساب 5-9 جمعیت هلال احمر واریز میشه.
بله.
کمک های غیر نقدی هم انشالله تا هفته آینده،
هلال احمر تا هفته
آینده، آره، با هماهنگی استان، چون باید هماهنگی با استان انجام بشه، جهت تحویل در انبارهای استان
کاروان کلی
اعزام میشه. حالا پایین صحبت ها منم با یک شعر خاتمه میدم. بنی آدم اعضای یک دیگر،
بله،
یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند،
بله،
جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خب مردم سیستان بلوچستان مثل خواهر برادرای خودمون هستن، جمعیت هلال احمر تا رسیدن به آرامش این عزیزان کنار و همراهشون خواهد بود.
اون بنر حتما باشه ها، اون بنر رو بزنید خواهش میکنم. شهرداری فیض آباد، وزارت کشور، رادیو جوان، اون کامیونی که میاد اونجا از طرف سپاه، فرمانداری هلال احمر و شهرداری، چون ما اونجا یه آمار کلی میخوایم بدیم به مسئولین سیستان و بلوچستان. وای شهردار محترم، شما کی اون کالا رو جمع آوری میکنید و میفرستید یه قولی به مردم بدید؟
همراه و همگام با سایر نهادهای مرتبط هلال احمر محترم، سپاه محترم، فرمانداری و همه کمیته امداد، همه عزیزانی که به حال این همدلی رو دارن و نفس به نفس تا سیستان بلوچستان.
ما خاک پای شماییم، شما تاج سر ما، دست شما رو میبوسیم.
ما هم در خدمت و سلامی عرض میکنم خدمت شهردار محترم زاردان، جناب آقای پروباق عزیز، استاندار محترم جناب محبتی عزیز، اگه صدای ما رو میشنون
که پای تارن تا تیم موج همدلی اونجا برسن.
ما هم هر دستور داشتم و جاته هم خواهیم کرد. ما یک شهری که به هر حال خودمون رو مستثنا از همیاری و کمک رسانی به عزیزان هموطن عزیزمون در سیستان بلوچستان.
اش خود شمایید، مسئولین محترم فیض آباد و شهرستان محولات، عزیز دلی مخلصم، خدا نگهدار شما. یه تشکر ویژه‌ام بکنم از مدارس، از خانواده، از پایه باید شروع بکنیم. اون بخشنده بودن، اون مهربانی رو، اون دست خیر داشتن، و بچه وقتی یاد بگیره بزرگ بشه تو میدون نیاز به توضیح نداره. اون فرهنگ سازی که قرار از 20 سالگی 30 سالگی شروع بشه، از پایه تو 7 8 سالگی شروع بکنیم. بچه‌ها امروز گل کاشتن تو این منطقه، اون پاکتایی که با خودشون آورده بودن، اون هدایایی که با خودشون آورده بودن. من تشکر می‌کنم از دوستان مدرسه میثاق غیر دولتی حائری، بحر دانش، نمونه دولتی امام حسین، یکتا و انتر آیت الله خامنه ای. درود بر شما، گل کاشتین، دم همه شما گرم. مردم سربلند ایران، با احترام به بالا بلند نگاه شما و افتخار به قلب‌های مهربان از جامون بلند میشین و به پاس همدردی و همدلی خالصانه ایرانی سربلند که در مسیر موج همدلی مرد میدان عمل بودید تعظیم میکنید. امضا شبکه رادیویی جوان، معاونت عمرانی وزارت کشور، نفس به نفس تا سیستان و بلوچستان.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی بشر دوستانه عموم هموطنان ایرانی در چادرهای هلال احمر در شعب سراسر ایران برای سیل زدگان جنوب و جنوب شرقی کشور آغاز شده. هموطنانمون به هر حال همونطور که میدونیم درگیر مشکلاتی هستن و چقدر زیباست که هممون با هم بگیم ای که دستت میرسد کاری بکن. این هم از موج همدلی و از کاروان همدلی در شبکه جوان. اما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه راهکار باشید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
وقتی ما بچه بودیم روی چیزی که در این برنامه درباره‌اش صحبت خواهیم کرد پوست پرتقال می‌گذاشتیم تا از بوی دود بکاهد. همراهمان باشید تا بیشتر بگوییم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم و هول و هوش 14-15 دقیقه در این راهکار راجع به یک موضوع خیلی جذاب و داغ با شما صحبت میکنیم. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری.
منم سلام میکنم.
موضوع داغ ما بخاریه،
خیلی داغه فقط، یعنی حتی نزدیکش هم از یه حدی بیشتر نمیشه.
گفتم جوری بگم اون گره
ذهنی
اول برنامه رو بشوره ببره.
بله، ما شما هم از این موزلات انتقال می‌ذاشتیم.
آفرین.
بخاری‌های نفتی اون زمان که بورا مینداخت، بعد بوی پرتقال سوخته، بوی پوست پرتقال سوخته یه مقداری بهتر از اون بود.
مثل اونی که پیاز می‌خورد بوی سیر نده.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه پیدایش بخاری که اولین بخش این برنامه است، مثل برنامه گذشته، قدمتی به اندازه تاریخچه کشف آتش داره. منتها اینکه آدمیزاد آتش رو بیاره یه جایی محدودش کنه و یه شکلی بهش بده که بهش بگن بخاری رو، آقای استاد احمد ما میگه که چجوری اتفاق افتاده.
انسان های نخستین خود نمیتونستن آتش رو بیارن تو خونه.
چرا؟
به خاطر اینکه توانش رو نداشتن دیگه.
توان مگه میخواد؟
توان فنی میخواد یه مقداری.
نمیفهم، شما یه چوبو میگیری میاری تو دیگه.
خب یه چوبو میگیری میای تو، بعد گربه دوز حساب کار دستش میاد. نه دیگه، خب آتش سوزی میشده، به خاطر همین این میرفتن تو جنگل گرم میشدن.
اونجا که بدتره که، باز غار سنگ داره، اونجا چوبه.
همین دیگه، چون چوبه خوب آتش میگرفته. و به خاطر همینه که انسانهای فعلی هم یه وقتایی فکر میکنن باید همین کارو کنن و میرن تو جنگل برای گرم شدن، آتش روشن میکنن و جنگل کلن میسوزه، به این میره. و به خاطر همین سال دیگه هیزم ندارن که تو خونه حتی روشن کنن.
بله،
اون دیگه به هر حال گفتم چون موضوع تاریخیه، برای شنونده هایی که از هیزم استفاده میکنن اینا رو گفتم. جای بعدن تو برنامه قول میدم که درباره گاز، نفت و دیگر سوزندگان هم صحبت
سوزندگان.
کنم. سوزندگان. بله.
ممکنه الان بعضی با خودشون بگن ای بابا کو بخاری.
بله،
با توجه مثلا شوفاژ و خدمتتون هست، شاید گرمایش از کف و چیلر رو این حرفا کو بخاری، ولی خدمتتون عرض میکنم که بله بله،
برای زمستون
چیز دیگه بهش آب گرم وصل میکنن یا حرکتشو برعکس میکنن فنش. آره
نه، چیلر رو برعکس کنی میشه ریلیچ.
یه بازیکن اهل کرواسی راست میگه.
بله،
ما با کیا شدیم سه نفر. خب خدمتتون عرض میکردم که ولی بخاری خیلی استفاده میشه، علارغم این که ممکنه بعضی این ایرادو بگیرن، بخاری همچنان بسیار استفاده میشه،
محبوبه،
محبوب هم است و خانمان سوزه.
چرا؟
تا حالا تو خونه که بخاری داشته باشه زندگی کردی؟
زیاد.
خب من همین
حالا
آره، من میرم میچسبم به بخاری و زندگیم تعطیل میشه.
آخه
میدونی یعنی جایی که
خواست اینجور که گفتی ببین الان خب یه متکاب زرکنه
یعنی بخاری. اگه یه جایی یه گرمای متعادلی داشته باشه خب زندگی ما میکنم. من بخاری رو کم میکردم اونقدی که نسوزونه لباس رو، میرفتم بهش تکیه میدادم.
بله،
خیلی زمانای خیلی قدیم میدونی
که این کار جز این که ممکنه شما رو بسوزونه که با کم کردنش البته جلو اینو میگرفتی. بله. باعث ممکنه بشه که اون پشت بخاری
شل بشه،
شل بشه و گازهای سمی و خطرناکش بیاد تو خونه،
CO2 و CO2
و شما و خانوادتون رو تهدید کنه.
یعنی
گاز میاد بیرون میگه
ولی خب خیلی واقعا باید حواسمون به ایمنی و امنیت بخاری باشه، به خاطر اینکه راست میگه، باید تقه بچه داره فوتبال بازی میکنه تو خونه.
بله.
خب میاد تو پذیر پاش در میاد یه تلاش میخوره.
باور میکنی ما با همون رازیم ولی بچه های این دور زمونه این کارو نمیکنن؟
از بس تنبله هم؟
از بس تنبلم و از بس که لوازم الکترونیک دارم با اونا بازی میکنم.
تقصیر بخاریه.
شما به این
راضی هستید که بخاری
به بخاری و گازهای تهدید کنندش
متساعد بشه؟ بازی بکن، تحرک داشته باش، من میرم هر موقع زدی اون بخاری رو سفتش میکنم.
من بچه شما هم که این
نه، شما نوعی رو گفتم.
آها باش باش.
برابر این بخاری خیلی چیزه، در این حال خوب، لذت بخش، خطرناک، سوزنده و خانمان براندازی به خاطر تنبلیش
و دارای گازهای تهدید کننده.
حالا اون برای قسمت بعده.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
بخاری میگذاری تو مغازت که گرم شه فضای فصل تازت. به این دلیل بخاری میگذاری، به این دلیل میگذاری بخاری خوب. که گرم شه فضای کسب و کارت، فرق نکنه زمستون و بهارت. اما اگر غیر اصولی باشه برنامه هات زهم یهو میپاشه.
اون قبلیه رو من نفهمیدم، سه مصرع داشت.
به این دلیل بخاری میگذاری، به این دلیل میگذاری بخاری، یه بیتش تموم شد.
این یه بیت بود؟
آره، بله. آب بستن در شعر صنعت آبه. و که گرم شه فضای کسب و کارت، فرق نکنه زمستون و بهارت. اما اگر غیر اصولی باشه برنامه هات زهم یهو میپاشه، دور از جونت یهو پشیمون میشی، خرد و خراب و له و داغون میشی. خرد و خراب و له و داغون
همش یکیه.
آره، چون واقعا تلخ بود. میخواستم بگم اگر که وقت آتیش بگیره مغازه مثلا یا
بله
اینا. بله
تموم شد.
بله، تموم شد.
از قدیم رسم بود که وقتی بخاری رو روشن میکردن تو خونه، حالا والور بود، علایالدین بود، یا بعدا بخاری های بزرگتر نفتی بود و بعد بخاری گازی. آره،
اسم با کلاسی داشت.
روش یه ظرف آبی شلغمی چیزی، یا گاهی وقتا تو اون ظرف شلغم میگفتم بخارش که میاد پنسیلین خالصه. اینو میگفتم که مثلا مریض
پنسیلین خالص داره
موضوع اینجا. یا بعضی فکر میکردن که ممکنه اگر گاز نشتی داشته باشه این اکسیژن داره و اونو جبران میکنه. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. بلد. ولی خوبه این کارو بکنیم.
چرا؟ چون بخاری هوا رو خشک میکنه، این هوا رو تر میکنه.
همین. حتی شما اگه بخاری هم تو خونه نداشته باشی، خیلی دیدی از این بخورهای سرد میذارن که
بخوری میاد. به جا بخاری باید داشته باشی.
بخوری که خود کسی میشه سرد. که داره بخار رو استشمام میکنه، اون میشه بخوری. بخوری سرد. ولی موضوع اینجاست که اگه مقدار رطوبت تو هوا باشه، شما مجاری تنفسیتون
مناخر
میشه. چی؟
مناخر.
مناخر میگن؟ نمیدونم. هم مناخر مناخر تنفسی.
یعنی جاهایی که نخر میشه.
حالا بگذاریم. بله.
خلاصه مطلب اینجاست که باعث میشه که اینجا خیلی خشک نشه، تجمع مثلا ویروس ها اتفاق نیفته، همیشه اونجا در تردد باشه و شما کمتر مریض بشید.
بالاخره اینجا اونجا.
برای من اینجا، برای کسی شخص سالسی که صدای منو میشنوه اونجا.
اونجا
مخاره ای چی گفتی؟
مناخر.
مناخر. آره. خلاصه مطلب این که خوبه اگه بخاری چیز داری روش ظرف آبی داشته باشین. حالا این شلغم هم که توش انداختیم بهتر پخته میشه، بعدا میخوریم.
پنی‌سیلین خالص هم بست.
بله.
متشکرم از اینکه با ما در ارتباط هستید و به ما پیام میدید. آقای فرزاد نادران نوشتن من سرویس کار بخاریم و نمیدونم چرا به جای اینکه اول فصل به من مراجعه کنن، همینجوری یهو بخاریشون رو روشن میکنن. بی تردید این خوب نیست. پیام بعدی رو هم برامون دوست عزیزی نوشتن که اداره ما وسایل گرمایشی رو هر سال با تأخیر روشن میکنه، اما وقتی روشن میکنه مصداق اینه که دیر شروع کردی ولی خوب شروع کردی. یعنی آدم میخواد از گرما تبخیر بشه. اصلا یه حالت غیر قابل تحمل. بهروز طهمورس. دوستان عزیز خیلی متشکرم که تا انتها همراه راهکار بودیم. منتها قسمت ایمنیشو گفتیم نگیم چون اطلاع رسانی به اندازه کافی است. بعد آخرش به این نتیجه رسیدیم که بگیم چون مهمه.
بابا گازی هر سال میاد میگه دیگه.
بابا گازی مگه دیگه
بابا برقی داشتیم. یه آقایی هم بود من راجع به گاز صحبت میکرد.
بابا گازی
اینجا رو کلاهش علامت گاز داشت.
من فهمم اگه آبفا بخواد داشته باشه بهش میگم بابا چیشی؟
بابا آبفا.
آها چه خوب.
همین جوریه دیگه.
حضورتون که به هر حال خیلی مسئله مهمیه. این که میگم مرگ خاموش تعارف با کسی نداره، واقعا خاموشه.
بله.
میگه گاز بیبو بیرنگ و چی؟
بد جنس
به نام سه او.
بله.
مونوکسید
گاز بی صفتی. آره. بیبو
بیرنگ
بی
صفت.
آره.
جز گازهای نجیب حساب نمیشه؟
نه آقا کجاش نجیب،
راست میگه سری ترکیب میشه.
من بار آرگون دیدم انقدر نجیب سرش پایین بود.
بله.
هر از حضورتون که اون چفت و بست بخاریاتون رو اگه هنوز بخاری دارین و پکیج اینا ندارین، پکیج میشه بسته؟
بسته.
یعنی شما بستتون رو روشن میکنین؟
بله دیگه. من شما روشن نمیکنین زمستون، سردتون میشه که.
اینا ترجمهش باید
بسته رو وا میکنی.
حالا دیگه
اگه بخاری دارین از این بخاری سنتی های قدیمی، لوله بخاری و نمیدونم شیر و شلنگ و این چیزا،
یا به نوعی شومینه،
یا به نوعی شومینه، اینا رو حواستون باشه سفت و لفت ببندینش. بله. نباشین. خداحافظ.
خداحافظ.
تمام شد.
جوان همراه شما.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول هستید با موضوع جایگاه و شرایط کسب و کار در هر موقعیت. و امروز این سوال برامون مهمه که برای کدوم یکی از موقعیت‌ها و مراحل کسب و کار اصطلاح موقعیت سقوط یا سگ‌ها به کار میره و چرا؟ توی این نوع از موقعیت چه اتفاقی برای کسب و کار ما میفته و چه تصمیم‌هایی مهمه که در نظر گرفته بشه؟
بی‌واسطه.
توی چه موقعیت یا شرایطی یک کسب و کار دیگه بیفایده میشه و باید رها بشه؟ تا حالا برای کسب و کار خودتون موقعیتی پیش اومده که از ادامه کار منصرف بشید؟ چه جور شرایطی بوده؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
همونطوری که نیاز جامعه دائم تغییر میکنه، گاهی اوقات نیاز به یک کالا و به یک جنس هم تقریبا میشه گفت که از بین میره. مثلا در یه زمانی که تحریم‌ها توی این مملکت خیلی شدید بود، مادهای اولیه پتروشیمی خیلی کم بود، از پلاستیکای ضایعاتی استفاده می‌کردن، آب می‌کردن و تبدیلش می‌کردن به پلاستیک. خیلی هم رونق داشت این کاسبی، ولی بعد از یه مدتی به هیچ عنوان دیگه امکان فروشش نبود. یقینا همینطوریه، یه کالایی ممکنه که در یه مقطعی مورد نیاز باشه بر اساس شرایط زندگی مردم، ولی بعدا نه، هیچ نیازی بهش نیست. و اگر که به موقع تغییر ندن خط تولید اون کسب و کار رو و به روزش نکنن، یقینا باید جمعش بکنن.
من فکر می‌کنم که شرایط کار وقتی که سوددهی نداشته باشه باید اون کار رو رها کرد، رفت سراغ یه کار دیگه که مطابق بازار باشه، یعنی بازار به اون نیاز داشته باشه. من خودم هم چند سال پیش هم اتفاقی برام افتاد، یه کار شروع کرده بودم که اولش خیلی خوب بود ولی یه جایی متوقف شد و دیدم دارم زیان میکنم. فکر کردم که این کار کنار بذارم و خدا رو شکر خدا کمکم کرد و تونستم که یه کار جدید رو شروع کنم.
شده توی کار ما که نتونستیم میزان سوددهی رو به اصطلاح به اون حدی که باید و لازمه برسونیم، بعد توی شرایطی اصلا شاید یه جوری یر به یر شد کارمون و بعد دیدیم دچار ضرر و زیان میشیم، حتی ما نمیتونستیم موقع کارمندها رو بپردازیم و نتیجتاً باعث شد که ما کارمون اصلا بذاریم کنار.
شما چقدر با نظر این جوانها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
بخش رو در روی برنامه فصل اول رو تقدیمتون میکنیم و امروز هم در خدمت جناب آقای یزدان‌پنا، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای یزدان‌پنا سلام به شما.
سلام و درود به شما سرکار خانم کرمی و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. روزهای گذشته در مورد مرحله سوال، مرحله ستارگان و همینطور گاوهای شیرده صحبت کردیم. با شنوندگان عزیز از صحبت‌های شما استفاده کردیم. امروز رسیدیم به مرحله سقوط یا سگ‌ها. برای کدوم یکی از موقعیت‌ها و مراحل کسب و کار اصطلاح موقعیت سقوط یا سگ‌ها به کار میره و چرا؟
خب ما داریم مرحله به مرحله میریم جلو.
بله.
و می‌بینیم که چه اتفاقی برای یک کسب و کار میتونه بیفته.
بله.
در شروع کسب و کار یا موقعیت علامت سوال، نرخ رشد باید بالا باشه، سهم بازار پایینه، هزینه میشه برای اینکه اون سهم بازار افزایش پیدا کنه و نرخ رشد بره بالا که بلی. میشه حالت ستارگان و این هزینه ها همینطوری که شکل میگیره و این سهم بازار همینطوری که بیشتر میشه میرسیم به یک جایی به نام گاو شیرده، به یک موقعیتی به نام گاو شیرده که کسب و کار توی اون موقعیت قرار میگیره.
بله.
که گفتیم سهم بازار به حد اکثر خودش میرسه، جریان نقدینگی افزایش پیدا میکنه، اما نرخ رشد ما کاهش پیدا میکنه، یعنی دیگه ما خیلی افزایشی توی سهم بازارمون نمیبینیم، مشتری جدیدی خیلی اضافه نمیشه.
بله.
توی این موقعیت، یعنی گاوهای شیرده، یک موقعیتی بعد از این هست به نام داگز یا سگ‌ها، اصطلاح هم بهش میگن.
بله.
وقتیه که دقیقا نگاه میکنیم میبینیم هرچی خرج این کار میکنیم اتفاقی نمیفته، کسب و کار ما هر چقدر که هی باش به قول معروف چی میگن، هی با این کسب و کار ور میریم، هی این ورش رو میخوایم درست کنیم، هی پول اضافه میکنیم، پول کم میکنیم، هر کاری میکنیم خیلی میبینیم وقتمون رو داریم تلف میکنیم.
بله.
یعنی یک همچی حسی ما میده و شروع میکنه سهم بازار ما رو به کاهش رفتن.
بله.
از اون حالت گاو شیرده میاد پایین. این هزاران دلیل میتونه داشته باشه. اضافه شدن رقیب، به حال یه نفر نگاه میکنه میبینه ای کسب و کار من یک جریان نقدینگی خوب داره، ممکنه بیاد وارد کار من بشه که بماند، بدترین موقع برای ورود به کار من برای رقیب من دقیقاً همون موقع است.
بله.
حالا این استراتژی غلطیه که خیلی استفاده میکنن. حالا این واسه من با چیکار، این یکی از حالتهایی که البته به موقعیت داگز یا سگ ها میرسه، حالا من با چیکار کنم این وسط؟ حتی ممکنه که ابتدای کسب و کار من نهایتا به داگز ختم شه، یعنی به سگ ها ختم شه، به این حالت سوق بدون پشت سر گذاشتن این مرحله قبلی. حالا توی بخش بعدی دقیقاً عرض میکنم که چه اتفاقی میفته.
اون زمانیه که به شکست میرسه. متشکرم. بخش دوم رو در رو رو هم همراهی کنید.
شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خب آقای یزدان‌پناه، بخش دوم رو در مورد اینکه چرا اصلا کسب و کار ما به مرحله سگ‌ها میرسه و چه اتفاقی میفته بفرمایید.
یک ویژگی من اول از این مرحله به شما بگم، از این موقعیت به شما بگم. ببینید، نرخ رشد فوق‌العاده پایینه، سهم بازار هم فوق‌العاده پایینه. این در دو حالت اتفاق میفته. یکی این که ما بعد از مرحله گاوهای شیرده ممکنه سهم بازارمون و نرخ رشدمون کم شه. این یه حالت. یه حالت اینه که از همون ابتدای کار وقتی که ما داریم منابع مالیمون رو صرف کسب و کارمون میکنیم، میبینیم بابا هیچ سهم بازاری افزایش پیدا نکرد. این داریم ما دوباره میرسیم به این مرحله سگ‌ها. وقتی کسب و کار به این مرحله داگز یا سگ‌ها میرسه چه اتفاقی میفته؟ دو تا رویکرد ما باید در نظر بگیریم. یا باید اون کسب و کار رو بفروشیم.
بله.
یا باید به کل رهاش کنیم. چه موقع باید بفروشیم؟ وقتی که این کسب و کار ما این مرحله رو طی کرده که از علامت سوال رسیده به استارز یا ستارگان، از ستارگان رسیده به گاوهای شیرده، حالا از حالت گاوهای شیرده داره میرسه به سمت سگ‌ها. در اینجا باید ما اینو بفروشیم. به موقع هم باید بفروشیم. یه موقع هست که ممکنه با یک سرمایه گذاری جدید اتفاقات جدیدی بیفته، اون بحثش فرق میکنه، ولی ما باید بدونیم که چه زمان فرصت وقت مناسب فروشه. برای فروشه این
محلی.
یک حالت هم رها کردنه. متاسفانه بسیاری از جوانانی که توی کسب و کارشون شکست میخورن به خاطر تعصب و لجاجتیه که توی کارشون دارن، یعنی احساس میکنن که نه، من این کارو اگه یه خورده دیگه پول خرجش کنم درست میشه، اگه من این کارو بکنم خوب میشه. هی اصرار ممکنه منابع مالی قرض بگیرن، نمیدونم وام بگیرن، هی بزنن رو کارشون ولی به نتیجه
نرسه.
و اینا باید بدونن که ببین، من دارم کسب و کارم، در حقیقت کسب و کار من داره وارد مرحله داگز یا سگ‌ها میشه، من نباید بیشتر از اینو براش هزینه کنم، فقط باید یه کار کنم، رهاش کنم.
بله.
میدونین این متاسفانه یکی از اون اتفاقاتیه که کم نمیفته برای کسب و کارهای ما.
بله.
و ما باید حواسمون باشه که اولا که تعصبی نداشته باشیم، یعنی ما یک کسب و کار رو اومدیم میگیم این بچه‌مون رو بزرگش کردیم، بهمون داره جریان نقدینگی میده، ما اینو ولش نکنیم. نه، این اشتباه ترین کار ممکنه، چون هر چقدر که برای شما درآمدزایی کرده بعدش همونقدر ازتون به قول معروف کم میکنه،
از جیبتون میبره.
از جیبتون میبره.
بله.
پس بهتر که این تعصب رو کنار بذارید و یا بفروشیدش یا اون رو کنار بذارید. ما این مرحله یک این در این سیر در حقیقت یک سیری است که ناگزیره، این اتفاق خواهد افتاد. شما هر کاری بکنید، یک کسب و کار هر کاری بکنه، این 4 تا مرحله رو طی میکنه، باید طی کنه. ولی خب مهم اینه که چه استراتژی توی چه موقعیتی اون کسب و کار اتخاذ بکنه که بتونه کمترین ضرر و بیشترین سود رو داشته باشه براش.
متشکرم از توضیحات شما. با جناب یزدان‌پناه خداحافظی میکنیم و همچنان برنامه فصل اول رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
خب تا این بخش ما گفتیم و شما شنیدین و حالا نوبت شماست که برامون از مشکلها و دغدغه هاتون بگید و ما بشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستین. ما هم متن شما رو تو این بخش با قالب خلاصه و البته نمایشی اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. دعوتون میکنم این بخش رو بشنوید. قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، من کسرا هستم و 31 سالمه. بند فوق لیسانس الکترونیک دارم، اما راستش همیشه دلم میخواست کاسبی خودم رو داشته باشم و برم سراغ شغل آزاد. بله، اینجوری شد که با کمک خانواده بیشتر از یک سال پیش یه طلافروشی باز کردم. میدونید من تمام سعیم این بود که تو طلافروشی کوچیکم بتونم طلاهای خیلی خوب و جدید رو بفروشم. از همون اولم واسه این کار یه دکور خیلی همچین مشتی و خاص تو مغازه پیاده کردم. بعدشم که با پیدا کردن چند تا رفیق طلاساز تونستم کاراشون رو بیارم تو مغازم و بذارم برای فروش. یادمه به خودم میگفتم کسرا، قرار نیست از همین فرد و این کارهای دیگه مثلا مثل یه لباس فروشی کلی مشتری بریزه سر تا کارت یه خورده